بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره مائده هست. امشب گویا آیه 64 مطرح میشه، ولی پیش از آن من یک خبری که دیروز تا حالا تمام شبکه های دنیا رو اشغال کرده، حتما شما هم شنیدید، خدمتون عرض کنم و از این خبر نتیجه بگیرم که مسئولیت سنگینی بر دوش همه ما هست در دفاع از اسلام. اون خبر این هست که در روزی که حسنی مبارک استعفا می‌دهد و برکنار می‌شود، یک خبرنگاری از شبکه CBS آمریکا به قاهره می آید تا در جشنهایی که در میدان تحریر برگزار بوده شرکت بکنه و فیلم و خبر تهیه بکنه، و این یه خانومی بوده است. ظاهراً دیروز این خانوم در همون شبکه CBS آمریکا که یک شبکه یهودی است شرکت میکنه و در مصاحبه میگوید که در میدان تحریر مسلمان ها سر من ریختند و لباس ها ما تکه تکه کردند و به من تجاوز کردند چندین نفر. و بعد یک زنی که مثلا چادر داشت و لباس سیاه داشت و صورتش هم پوشونده بود، اون من نجات داد و تحویل یک سرباز داد، اون سرباز من رو برد. ببینید یهود تا کجا حاضرند که برای در هم کوبیدن مسلمان ها و اینکه هر روز اونها رو به یه چیزی مشغول بکنند فداکاری میکنند برای خودشون، که یک زنی بیاد و این خبر رو بسازه. آره کلن حتی اگر راست هم باشه، ممکنه چند تا مرد یهودی هم با خودش آورده در اونجا که اونا این کار بکنن. و بعد هم اصلا در قاهره و مصر و اینها نه لباس سیاه مرسومه نه چادر سیاه، اصلا چادری نیست اونجا. و ما هم بعضن میپذیریم بعضن هم نمیپذیریم، ولی دنیا کمر همت بسته است برای تخریب اسلام و ما هم کاری نمی کنیم. اولین کار این است که بین خودمون رو اصلاح بکنیم و اصله و ذات بینکم. ببینید همین جمع ما دلهامون هنوز یکی نیست، اونطوری که یهودی ها، ببینید به جای اینکه بگم قرآن رو باید مثال بزنم یهودی ها، اونطوری که یهودی ها هم دیگر رو دارن، با هم متحدن، با این اتحادشون دنیا رو گرفتن، دلهای ما مثل یهودی ها نیست. حالا مسلمان هیچ، اقلا یک کاری که میخواییم برای خودمون و برای کشورمون و برای شهرمون و برای خانمون انجام بدیم، نظام عالم نظام اسبابه. یعنی اگر گرگها هم با هم متحد بشوند که یک حیوانی را بدرن، از اتحاد اون قضیه خارج میشه. یعنی اون دریده شدن یک حیوان از اتحاد گرگها متحقق میشه. این تعریف نظام عالم ها، اتحاد این نتیجه رو داره. اگر خرابکارها با هم متحد بشن که اجاره خراب بکنن، اتفاق میفته. نتیجه اتحاد اینه. ما اینا رو نمیفهمیم، یعنی چیزای قرآن رو نمیفهمیم. این واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ما هنوز گرفتار اینیم که بهمون گفتن اینجا بشون، بهمون گفتن اونجا پاشو، اینجا بهمون تعارف نکردن، اونجا گفتن، اینجا سلام نکردن، اونجا دیدن ما اومدن، اونجا دیدن ما نیومدن. هنوز گرفتار این چیزاییم و دنیا رو بلعیدن یهودی ها. نمیدونم ما کی میخوایم دست از این چیزا برداریم و به اساس بپردازیم. من بارها تذکر دادم تربیت یک جمع حتی کوچک. شما جمعیت یهود مقایسه بکنید با جمعیت دنیا، همه جا دنیا رو گرفته. هر جایی شما برید عوامل یهود کار میکنه. یه مقاله ای ببینید، من گفتم مثلا این پروژه رو بذارید 250 سال 300 سال. یه مقاله امروز از توی اینترنت من گرفتم که توضیح میدهد که مثلا خانواده این که میگن فلانی و فلانی اصلشون به یهودیت میرسه، این رفته بود در سال از سال 1690 میلادی شروع کرده بود در شمال ایران. بله 1690 1690 یعنی 300 سال 350 سال قبل شروع کرده، آمده که این خانواده آمدن اسلام آوردن و با این اهداف آمدن جلو تا امروز رسیدن به اهدافشون. ببین از 1690 تا حالا 330 ساله کار کردن، 330 سال اسلام هم آوردن و اسلام آوردن که کار کنن، ببین منافعشون رو تأمین بکنن. چرا ما اینا نمیفهمیم؟ من نمیدونم چه کار باید کرد، چطوری باید قرآن رو گفت، چطوری باید تفسیر کرد که اخلاق بیاد، تربیت بیاد. خیلی گیر داریم هنوز، همین تو همین جمع خودمون ها. همین شما یه تک تک میان به من حرف میزنیم، من میگم گیرهای اساسی توی اخلاق ما هست، حل نشده، قرآنی نشدیم. بعد این میشه کشورمون که میبینید، یه کشوری با سابقه یه تاریخی حداقل 3000 سال فرهنگ و تمدن. شما این زمانی که تخت جمشید رو میساختن اروپا کجا بوده؟ آمریکا هم که اصلا نبود. چرا اونا اینطوری پیشرفت میکنن؟ شما همین دموکراسی نیمبندی که در اروپا هست سوابقش رو ببینید، به 400 سال پیش برمیگرده. همین امروز میام امشب اینجا میشینیم، فردا میخوام همه چیز اصلاح شده باشه. اگه نشد قرآن به درد نمیخوره، برو سر یه چیز دیگه، دوباره میری یه چیز دیگه، یه مکتبه دیگه، یه سوراخ دیگه، یه سنبه دیگه، اونجا میشینی 10 روز میری، کشور اصلاح نشد، حکومت واژگون نشد، چیزی تغییر نکرد، اصلاح نشد، اخلاق شوهرم که خوب نشد، اخلاق زنم که خوب نشد، اخلاق بچه‌م که خوب نشد، هیچ پس اینم به درد نمیخوره، دوباره یه جای دیگه. این راه به جای نمیبره. شما ببینید تورات تمام خرافاتی که در اسلام هست از اون اومده، از تورات اومده تو اسلام. خودشون هم خرافیان، دنیا رو گرفتن به خاطر اینکه وحدت نظر دارن در اون هدفی که تعیین کردن برای خودشون، باید به اون هدف برسن. باید. اهداف ما چیه؟ چیه تعیین کردیم؟ به کجا میخوایم برسیم؟ اون وقت اینطوری برامون کار میکنن که مسلمان ها، حالا شب یا روز نمیدونم، هنوز مشخص نشده، در حال وسط جمعیت به یک زن خبرنگار هرچه تونستن بهش تجاوز کردن، تمام تماشا کردن. این جامعه اسلامی رو اینطوری برای افکار عمومی دنیا ترسیم میکنن که اینها وحشیان، اینها وحشیان، از هر حیوانی وحشی تره. نمیخوایم از خودمون دفاع بکنیم؟ چرا دفاعمون اینه که نه، ما با اسلام کاری نداریم، ما خیلی وقت گذاشتیمش که نه، این دفاع ما میشه. مسلمان ها راهی ندارن. من این حرف رو حالا میزنم، اونایی که پیر هستیم و خب میریم، ولی اونایی که جوانن بهش خواهند رسید. مسلمان ها راهی ندارن جز تمسک به قرآن. نه راه به آزادی پیدا میکنن، نه راه به عدالت پیدا میکنن، نه راه به انصاف پیدا میکنن، نه راه به توسعه و عمران و آبادانی پیدا میکنن جز با تمسک به قرآن. فقط. هر جایی هم برن همینه. از این اخلاقهای پوسیده گندیده هم باید دست برداریم. ولی حرفمون بده، اول اثر قرآن همینه، یعنی باید این باشه. همدیگر رو بگیرین، پشتیبان هم باشیم، از هم حمایت بکنیم، همدیگر داشته باشیم، با هم باشیم، دلهامون یکی باشه، به هم ایراد نگیریم، بهانه نگیریم، بهانه جویی نکنیم. من نمیدونم چه کار باید کرد، شما بگین چه کار باید کرد. اگه واقعا این راه غلطه، به جایی نمیرسه، بگین چه کار باید بکنه. اونایی که رفتن تو جوامع اسلامی، اونایی که سکولار شدن، بیدین شدن، ضد دین شدن، ضد قرآن شدن، نماز رو گذاشتن کنار، به کجا رسیدن؟ مثلا چه فتوحاتی نصیبشون شده که نصیب ما یا مسلمانهایی که نماز میخونن نشده؟ اینا بیان بگن. یعنی شما که نماز میخونید اینطوری نشدید، ما که نخوندیم گذاشتیم کنار اینطوری شدیم. نه، من خواهش میکنم تحلیل بکنید و ایمانتون رو که لیزداد و ایمانن علی ایمانهم، ایمان به ایمان اضافه بشه، انباشتگی ایمان به وجود بیاد. وقت این جلسات مفیده، مفیده، راه بردی هم هست، راه گشاست، برنامه میده، ولی باید اجرا بشه. اولش هم اخلاقه، یعنی یک جمعیتی حرکتش مبتنی باشد بر اخلاق، همیشه اخلاقی باشه. خب آیه 64 رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قالت الیهود، اتفاقا با یهود هم شروع میشه، و قالت الیهود ید الله مقلوله قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا و القینا بینهم العداوة و البغضاء الى یوم القیامه کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله و یسعون فی الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. میشه به همین کتاب و همین قرآن سوگند خورد که ذره ای این رفتار و اندیشه های یهود عوض نشده، همینه که هست، یعنی تا الان همینطوره. ترجمه تحت لفظیش هست، من از روش میخونم که یه مقداری با این نوع ترجمه آشنا بشی. و گفتند یهود دست خدا در قل است، یعنی این که قل دست خدا گذاشتن دیگه نمیتونه بجنبه. قلت ایدیهم، نه، دستهای خودشون در قل هست، در قل شده است دستان خودشان و لعنت شدند بدان چه گفتند. یعنی به سبب اینکه گفتند ید الله مقلوله، مورد لعنت خدا قرار گرفتند، خدا اونها رو از دایره هدایت خودش و فیض خودش خارج کرد. بلکه دو دستان او گشوده اند. این حرف خداست، خدا داره میگه که دو دست خدا بازه. چرا اونها میگن بسته است؟ اینا تبلیغاتشون برای ماست، امروز هم همینطوره. یعنی امروز هم یهود تبلیغ میکنن که اصلاً اون خدایی که مسلمان ها دارن خدا نیست و اون پیامبرشون هم پیامبر نیست. این از تبلیغات عمده یهوده که میگوین این پیامبر اصلا پیامبر نیست، پیامبر موسی است. عیسی هم به پیامبری قبول ندارن، فقط موسی پیامبره. و برای ما هم حدیث ساختن، اگر دقت کرده باشید احادیثی که آمده است در کتاب های حدیث ما، اونایش که از یهود اومده کاملا ساختارش مشخصه. مثلا یکی این روایتی است که از بخشش حضرت زهرا گفتن سلام الله علیها، که دید امیرالمؤمنین وضع مالیش بده، چادر مشکیش رو، جالبا چادر مشکی داشته، چادر مشکیش رو داد به امیرالمؤمنین که ببرد یه جایی رهن بگذاره و یه مقداری جو بگیره و بیارن خونه و دستاز کنن و نان بپزن. امیرالمؤمنین چادر را بر نزد یک یهودی در مدینه گرو گذاشت و چند کیلو جو گرفت. تو همه کتابای شما هست دا؟ این داستان تو همه کتابای شیعه هست. خب ببینید یهودی چقدر هنوز کیه؟ مثلا پنجم هجریه، سال پنجم هجری وضع مسلمان ها بسیار عالی است. هر جایی بودن وضع مالیشون خیلی خوب شده بود. اون وقت امیرالمومنین محتاج 2 کیلو جوه توی مدینه. چرا؟ چون که اهالی مدینه سنی هن. اصلا فکر نکرده که هنوز پیامبر هست، هنوز پیامبر وجود داره، هنوز شیعه و سنی درست نشده. اهل مدینه سنی هن، به امیرالمومنین محل نمیذارن، کمک نمیکنن. این بیچاره تازه هیچی هم نداره، چادر مشکی زهرا رو میبره و نزد یک یهودی گرو میذاره، جو میگیره. اینو کی درست میکنه؟ یهودی که ما همیشه اون امام اصیل و اصلی شما رو هم ما نجات دادیم و الا از گرسنگی میمرد. پیامبر میره به معراج، وقتی برمیگرده به اولین پیامبری که برخورد میکنه موساست. میگه خدا با چی گفت؟ روزی 50 رکعت نماز داد. خب برگرد، برگرد چونه بزن. میشه و نمیشه، خلاصه پیامبر اسلام رو برمیگردونه، 4 بار برش میگردونه تا این نمازها میشه 17 رکعت. تازه یعنی 10 رکعت بود، بقیهش رو پیامبر اضافه کرده. خب این یهود اگر نبود موسی توی آسمان ها که به این پیامبر یاد بده که خدا کارش چونه بر میداره و برش نمیگردون، شما بدبخت بودید، از صبح تا شب باید نماز میخوندید، ما به دارتون رسیدیم. اینا رو برامون ساختن. بعد این تعبیر ید الله مقلوله همینه که خدای شما برای شما نمیتواند کاری بکنه، چون خدای شما با خدای موسی فرق میکنه، اون دستش بسته است، ولی شما رو از این بدبختی ها نجات میداد، از این ذلت و خاری نجات میداد. خدا پاسخ میده. پس یک موضوعی که در این آیه مطرح است، پاسخ به یهود است که دست خدا باز است، 2 دستش هم بازه، یعنی تمام قدرت خدا در اختیار خود خداست و هر طور که بخواهد کیف یشاء عمل میکنه. از این جهت بلافاصله مسئله انفاق رو مطرح میکنه، ینفقو کیف یشاء، خدا هر طور که بخواهد انفاق میکنه. تو ترجمه هم همینه، انفاق میکند هر گونه که بخواهد. منتها قسمت دوم آیه یه مقدار ترجمهش پیچیده میشه. قسمت دوم آیه میگوید که آنچه که از خدا ای پیامبر بر تو نازل میشود، موجب میگردد که طغیان و کفر یهود افزون بشه. یعنی نزول آیات موجب ازدیاد کفر و طغیان اونها میشه. حالا دقت بکنید به آیه ولیزیدن، نه که اون نونش نون تأکید ثقیل است، یعنی حتما زیاد میکند کثیرن منهم، بسیاری از اونها رو، ما انزل الیک، آنچه که بر تو نازل شده است از پروردگارت، چیشون رو زیاد میکنه؟ طغیانن و کفرن، طغیان و کفرشون رو زیاد میکنه. به جای اینکه هرچه آیات بیشتر نازل میشه اونها از اون عداوت و کینه توزیشون دست بردارن، یه مقدار آرامتر بشن، بر اساس حسادتی که نسبت به تو دارن و نمیخواهند بگوین که بعد از موسی پیامبر دیگری میآید که این گونه سخن بگوید، از این جهت بر کفر و طغیانشون افزوده میشه. ترجمهشو ببینین، حال ببینین از ترجمه قابل فهم است یا نه. و هر آینه فزونی میدهد بسیاری از ایشان را آنچه فرو فرستاده شد به سوی تو از پروردگارت. چیشون را فزونی میدهد؟ سرکشی و کفرشان را. و القینا بینهم العداوه و البغضا. موضوع سومی که در آیه مطرح می شود این است که خدا به خودش نسبت میده، میگه و ما افکندیم بین اینها دشمنی و کینه توزی را. بین خودشون دشمنی و کینه توزی میشه. حالا این ممکنه قضیه برعکس بشه، یعنی اگر همون صفاتی را که یهود داشتن در میان مسلمان ها پیدا بشود، خدا این کار با مسلمان ها میکنه و القینا بینهم العداوه و البغضا، دشمنی و کینه توزی رو بینشون افکندیم. الان شما ببینید این حاکمان مسلمانی که هستن با این آدم کشی هایی که دارن، با این آشوب هایی که برپا کردن، با اینکه حاضر کشورش رو خارجی ها با خاک یکسان بکنن ولی بگه من هنوز حاکمم، اینا موجب چی میشه؟ موجب توسعه عداوت و بغضا بین خود مسلمان ها میشه. تا حالا ببینید الان اون مکه ای را که پیامبر درست کرده است به این منظور که امروز به درد بخوره که و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما و ان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبقی حتی تفیع الی امر الله، اگر دو گروه از مسلمان ها به جان هم افتادن میان آنها را اصلاح کنید و اگر گروهی اصلاح رو نپذیرفت و بر دیگری غلبه کرد و بغی کرد و تجاوز کرد، شما همه مسلمان ها متحد بشید و با اون که بغی کرده و تجاوز کرده وارد جنگ بشید تا این که سر بنهد به امر خدا. مکه امروز جایی است که باید تمام علماء مسلمان برن اونجا جمع بشن، تحصن بکنن در خانه خدا، بگن خارج نمیشیم تا این وضع مسلمان رو اصلاح بشه. چرا نمی کنن؟ چون نمی کنن بنابراین خدا هم و القینا بینهم العداوه و البغضا، ما امروز دوچار این قضیه هستیم. پس فکر نکنید که وقتی یه چیزی را گفت برای یهود تا آخر، نه، صفت رو تعریف میکنه قرآن، میگوید اگر این صفت در میان قومی پیدا شد که امروز در میان یهود هست، این عداوت و بغضا بین اونها افکنده خواهد شد. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت این است که هرچه آیه و قرآن و قسم قرآن و قسم خدا برای شما مسلمان ها آورده بشود و گفته بشود که این وحی الهی است، این کتاب الهی است، این قرآن، ایمان بیاورید، بیشتر پشت میکنید، بیشتر طغیان میکنید، بیشتر فرار میکنید. اینا چیزایی که پیداست، تعارف هم نداره جز اینه. عداوت و بغضا توسعه پیدا میکنه. این که میگوید القینا، ما افکندیم، یعنی ما نظام را اینطوری درست کردیم که با اسم کاری نداره، یعنی این اسمش باشه پیامبر ولی در برابر نزول آیات الهی به جای تسلیم طغیان و کفرش اضافه بشه، نتیجهش این میشه که این دوچار عداوت و بغضا میشه. و امروز ببینید وضع مسلمان ها رو با هم دیگه ببینید. از نظر اخلاقی در بعد جامعه شناسی تحلیل بکنید جوامع اسلامی رو، اصلا حاکمیت ها رو بگذارید کنار، حاکمیت ها رو بگذارید کنار، رفتارهای ما را بر اساس اخلاقی که داریم امروز بررسی بکنید. هر کشور اسلامی رو که میخواید بررسی بکنید ببینید رفتارهامون برآمده از عداوت و بغضا، نسبت به هم کینه داریم، نسبت به هم دشمنی داریم. تو رانندگی نگاه بکنید، یکی از مظاهرش رفتار در رانندگی است. آیا این که همه میخوایم از هم جلو بزنیم، من زودتر برم، برای یکی نایستم، برای عابر پیاده نایستم، ملاحظه دوچرخه نکنم، ملاحظه موتور نکنم، موتور ملاحظه اتومبیل نکنه، موتور ملاحظه عابر پیاده نکنه، موتور ملاحظه پیاده رو نکنه، اینا از دشمنی نیست؟ ببین کدوم رفتار ما بر حسب دوستی و ایمان به خداست؟ پس نتیجه اون اعتقاد است
که هرچه آیات بر ما خوانده شده است کینه نسبت به آیه افزایش پیدا کرده، طغیان نسبت به آیه افزایش پیدا کرده و کفر نسبت به آیه افزایش پیدا کرده. نتیجهش این شد. نه باید عوض بشه. تا اینا رو ما درون خودمون عوض نکنیم هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. و من باز تأکید میکنم، یعنی که میگم باز تأکید میکنم ممکنه 100 بار گفته باشم که بشر امروز نیازمند یک اخلاق است که در همه جای اون نفوذ داشته باشد و حاکمیت داشته باشد و مدیریت داشته باشد. ما نیازمند حاکمیت و مدیریت اخلاقیم در همه جوامع، هیچ اخلاق نیست. آیا این اخلاق که دنیا افتخار بکند که ما آهسته و یواشکی رفتیم و پوز بدهد که رفتیم و یک آدم جانی رو، آره جانی بود، با زن و بچهش توی خانهش کشتیم، جنازهش هم انداختیم توی دریا، این افتخار اخلاق بشره؟ یه جانیه، محاکمه نباید بشه؟ نباید ازش بپرسید چرا تو اومدی برش‌های دوقلو رو زدی تا به شما بگوید که یا دستور خودتون بود یا خودتون کردی؟ برای اینکه اون فاش نشه این بلا رو سرش میارن. این اخلاقه؟ پس فکر نکنیم اونجا اخلاقه. همه جا استثماره، همه جا استبداده، همه جا خودخواهی است. 4-5 روز پیش این رئیس بانک جهانی توی مصاحبه من گوش میدم، من شبکه‌های خارجی، گفت من از حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات آینده شرکت میکنم. دیروز تو فرودگاه نیویورک دستگیرش کردن و اتهام رابطه با منشی بهش زدن. خب از دور خارجش کردن. این جهان غرب پیشرفته است. برای اینکه نمیخوان 2 سال دیگه مثلا سارکوزی نباشه، چون سارکوزی مثلا نوکر خوبیه، یا نمیخوان حزب سوسیالیست تو فرانسه بیاد. هی نگاه نکنیم به اون طرف که وای اونا کیان، اونا چقدر خوبن، از کجا اومدن، به به چه چه، همه جای دنیا اخلاق از بین رفته و بشر فاسده به تمام معناست. ما حال گیر این درکت نمازیم. نخون خیلی پیشرفت میکنیم. واقعا من نمیخوام، خیلی دارم خودم کنترل میکنم که خیلی حرفا رو نزنم، خیلی وضع بده. حداقل شماها که قرآن رو مستقیم میشنوید خودتون تغییر بدید و از این بابت ایمان بیارید، خدا رو بگذارید کنار، ایمان بیارید که اصلاح مملکت شما، اصلاح وطن شما، اصلاح خیابان شما، اصلاح اداره شما، اصلاح کارخانه شما منوط است به اصلاح اخلاق شما. تا این اخلاق درست نشه هیچی درست نمیشه، مطمئن باشی. ایمان بیار. مریض میره پیش دکتر، خب آن این دکتر که میگه این پول رو بده این درسته؟ شک داره. خود این مریض مغازه داره، یکی میره ازش ماسک بخره، آیا این که میگه این ماسک کیلوی اینقدره این درست میگه؟ اطمینان نداره. خود اون کسی که میره ماسک بخره یه جای دیگه کارمند اداره است، من که بهش مراجعه میکنم آیا این که میگه این کار باید بکنی درست میگه؟ اطمینان نداره. یا اگر گفت که نه این خلاف قانونه، میام بیرون میگم این رشوه میخواستا، اگه بهش میدادم درست میکرد. اینا موارد تازه کوچک بد اخلاقی در جامعه است که ببینی چقدر متزلزل کرده جامعه رو. هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. اون وقت اونایی که این برنامه ها رو میریزن اونها اساسی میشنن، فکر میکنن و برنامه میریزن و اجرا میکنن. شما یه جمعی بشید، برنامه بریزید، برنامه‌تون رو پیش ببرید، تحویل نسل‌های بعدی بدید تا به یه جایی برسن. همینطور روزها رو نگذارید بره. خب تا کجا؟ الی یوم القیامه. این عداوت و بغضا تا روز قیامت ادامه دارد. یعنی این از سنن ماست، القا کرده ایم در نظام عالم که اگر در برابر آیات ما کسانی به جای ایمان آوردن بر طغیان و کفرشان افزوده شد، دچار عداوت و بغضا بشوند. این تا قیام قیامت این سنته، عوضم نمیشه. یعنی اگر کسی به جای این که امانت را که دستور ماست بگیرد خیانت را گرفت، این میشه به جای اونو بگیره، میشه طغیانش اضافه شده، کفرش اضافه شده. یعنی علارغم این که بهش گفتیم امانت دار باش، خیانت کرد. این خیانت موجب بروز یک عداوت و بغضا میشه، دشمنی و کینه توزی، و این پیش میره تا قیام قیامت. قیامت این کجاست؟ قیامتش اونه که آثار این عداوت و بغضا ظاهر میشه، جامعه رو میگیره، قائم شد، ایستاد روی پاش، ظاهر شد، آمد توی جامعه. وقتی چقدر آثار سوء داره. بخش بعدی آیه میگوید که اینها آتش جنگ برمی افروزند، یهود، اما خدا این آتش را خاموش میکند. هر بار که روشن بکنن خاموش میکنه. خدا چطور خاموش میکنه؟ خدا با فرشتگان و جنود خودش خاموش میکنه. اون فرشتگان و جنود خدا چی هن؟ اون خلقیات نیکو و حسنی است که در این انسانها پدید میاد، بروز میکنه، و اون ایمانی است که به خدا و آخرت دارن این دست از انسانها. وقتی اینها در جامعه ظاهر شدن و آمدن، خود به خود اون آتش جنگی را که اونها برافروخته بودن خاموش میشه. پس خدا اینطوری خاموش میکنه، میگه شما بیایید ایمان بیارید، این ایمان شما، این اخلاق شما، این جنود الهی است. پس اگر الان هرچه آنها آتش جنگ روشن میکنند خاموش نمیشه و خدا خاموش نمیکنه، برای اینکه این طرف جنود الهی وجود ندارن، برای اینکه اون اتحاد بین مسلمان ها وجود نداره که یک جند الهی است، وحدت بین مسلمان ها یک فرشته است و یک ملک و یک جند الهی است، تعاون بین مسلمان ها یک فرشته است، یک ملک، یک جند الهی است، همبستگی مسلمان ها، همه اینا جنود الهی هست. کجاست؟ دور هم بنشینن، مذاکره بکنن، مشورت یا مشورت، اینا کجاست؟ امرهم شورا بینهم. الان آتش جهان اسلام رو گرفته، کجا نشستن یه عده مشورت بکنن؟ این چهار تا سران کشورهای خلیج، اونم از ترس حکومت‌های خودشون، با هم نشستن یه پیشنهادی دادن به علی عبدالله صالح برای یمن، اونم فقط برای یمن، از سوریه هیچ اسمی نبردن، هیچ، از قذافی اینا هیچ اسمی نبردن، اونم زد زیرش، اجرا نمی‌کنه. خب و یسعون فی الارض فسادا، و در روی زمین میشتابند به سوی فساد، فساد میکنن. والله لا يحب المفسدين، خدا فساد کنندگان را دوست ندارد. خب همین ایمان کافیه دیگه، که وقتی ما ایمان بیاریم یه خدا هست و این خدا زمام امور عالم را به دست دارد، خودش هم میگه بل ید الله مبسوطتان، ببخشید یداه مبسوطتان، دو دستش بازه، خب یعنی قدرت مطلق در اختیار اوست. ایمان بیاریم به این، بعد این خدا میگه من فساد رو دوست ندارم. بعد چطور این فساد میکنه؟ نمیخوایم با خدا دوست باشیم، نمیخوایم خدا ما رو دوست داشته باشه، مگر اینکه خدا رو قبول نداشته باشیم، میگم اصلا نیست. خیلی خوب، حالا اگر خدا نیست فساد خوبه؟ خدا نیست فساد خوبه؟ هیچکس تایید نمیکنه. ولی توجیه میکنیم، میگوییم این کاری که ما میکنیم فساد نیست، این که بریم بریزیم توی یه خونه زن و بچه و آدم و همه رو بکشیم فساد نیست. ما میخواییم مثلا اسرائیل، ما میخواییم از کیان خودمون دفاع بکنیم، آدم میکشیم،
اینا فساده، اینا نتیجهش توسعه عداوت و بغضاه. پس این آیه رو خلاصه میکنم میرم سراغ آیات مفسر. یک بخش آیه این است که یهود میگویند خدا زورش به کار نمیرسه و نمیتونه فقر رو برطرف بکنه، کسی رو پولدار بکنه. خدا جواب میده که نخیر میتوانه. مسئله دوم این است که خدا به هر طور که بخواهد انفاق میکنه و میتواند. مسئله سوم این است که خطاب به رسول خدا میگوید که نزول آیات و سوره های قرآن موجب ازدیاد طغیان و کفر اون کسانی میشود که لجاجت دارند و نمیخواهند بپذیرند. مسئله چهارم این است که این طغیان و کفر در برابر نزول آیات الهی موجب توسعه عداوت و بغضا میان مردم، یعنی اون دستی که اینطوریان میشه. مسئله پنجم این است که خدا میگوید که اگر این گروه تسلیم بشوند، ایمان بیاورند و تبدیل بشوند به جنود الهی و فرشتگان الهی، اون آتشی را که اونها برمی افروزند اینا خاموش میکنند. از این جهت خدا به خودش نسبت میده، میگه پس راه خدا و صراط خدا و دین خدا و کتاب خدا هست که تبعیت از آن موجب میگردد آتش جنگ خاموش بشه. مسئله ششم این است که اینها قصدشون از جنگ افروزی توسعه فساد در روی زمینه، اما خدا فساد رو دوست نداره. روی این بخش ها آیاتی که الان هست در پیش روی شما فقط اون بخش اول رو که حرف یهود است و این که توسعه رزق و اعطاء روزی دست خداست، این بخش رو فقط آیاتش رو من آوردم، آیات مفسر رو. بخش های بعدی یعنی چند مورد بعدی آیه میماند برای دفعات بعد ان شاء الله. بنابراین شما این آیاتی رو که دارید در پیش رو تا آخر آیاتی است که ثابت میکند که رزق به هر صورتی که باشد در دست خداست. بنابراین شما فقط از خدا توسعه روزی و رزق را بخواهید. بالاترین رزق و روزی که خدا میگوید اعطا میکند و بیش از همه و پیش از همه به انبیاء خودش داده، روزی و نعمت هدایت، این بالاترین روزیه. اگر کسی به این روزی دست یافت که خدا بهش داده دیگه، به همه چیز دست یافته است. این حرف این آیاته. خب بقره 245، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، کی به خدا قرض میده تا خدا براش چند برابر بکنه؟ سواله، جواب بده. من قرض میدم. خیلی خوب. والله یقبض و یبسط، خدا هست که تنگ میگیرد و گشاده میسازد. این دست خداست. و الیه ترجعون، و به سوی او بازگردانده میشوید. پس این بازگشت دست خود ما نیست، یک کس دیگری ما را بر میگرداند. از این روح هست که هیچ کس جلوی مردن خودشو نمیتونه بگیره، سرانجام میمیره. چون سرانجام میمیرد و قدرتی ندارد که مانع مرگ خودش بشه، اون فعل رو مجهول آورده، ترجعون، بازگردانده میشوی. پس این یک، که ما ایمان بیاریم که قبض و بست دست خداست. اگر ما در راه خدا می رویم و همه دستورات او را اجرا می کنیم، پس ایمان داشته باشیم که اگر یک زمانی زندگی بر ما تنگ شد و سخت شد، شاید یه آزمون الهی است. ولنبلغن نکن بشیئن من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. ما اینطوری میازماییم به اینکه جان یک کسی رو، جان عزیزی رو بگیریم، به اینکه ایجاد ترس بکنیم، به اینکه گرسنگی بیاوریم. اینا همه آزمون و امتحان است که در راه خدا باشی ها، در راه خدا این مصائب رو تحمل بکنیم. رعد 26. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدا گسترش میدهد روزی را برای هر کس که بخواهد و تنگ میکند. یقدر یعنی میاره روی اندازه خیلی محدود، محدودش میکنه. و فرحو بالحیات دنیا، اما مردم به زندگی دنیا شادمان شدند. یعنی همین که پیش پا هست و همین که پیش رو هست و همین که الانه به اون شادمانه، برای دوردست کار نمی کنه. و اگر کسی بخواهد برای دوردست کار بکند، باید از این شادمانی های نزدیک و زود گذر چشم پوشی بکنه تا به اون شادمانی اساسی و ریشه دار در دوردست دسترسی پیدا بکنه. و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. حیات اینجا یعنی این زندگی که الان هست، در آخرت که پایان کاره تبدیل به یک کالایی میشه، یعنی یک کالایی که بی دوامه. کالایی متاعی که قرآن میگه، یعنی یه چیزی که یه زمانی سود به انسان میرساند و دورش تمام میشه. مثلا شما این غذایی که میخورید، این متاعه، میخورید الان گرسنگی برطرف شد، بعد تمام شد، غذای رفت و تمام شد، دفعه بعد همینه. پس این یه متاعه. اما اگر این کالا تبدیل شد به یک معنویت، به یک اخلاق، به یک شجاعت، به یک مبارزه با ظلم، به یک حرف حق زدن، به اینا تبدیل شد، این تبدیل به آخرت شده. اما اگر هیچی شد، میگه در آخرت یه کالایی بوده، تمام شده، استفاده شده، بهره داده، به حیات مادی شما دوام بخشیده، ولی اون معنویت از این خارج نشده. بنابراین این حیات دنیا در آخرت اگر به همون صورت باشه یه کالا بوده. چرا اینا رو میگه؟ برای اینکه شما برید در رزقی که خدا بهتون میده، سراغ اون رزق برید و اون دست خداست. میگه اون رو شما رها کن، اون شادمانی دنیا با اون متاع و اون کالای دنیا رها کن، بیا سراغ من. آیه بعد قصص 79 تا 82 از قارون میگه فخرج علی قومه فی زینته. قارون تمام زینت هایی که داشت به خودش بست و آمد بیرون. این لازم نیست که شما فکر بکنید که چه همه جواهرات به خودش آویزون کرده و اومده بیرون و این جواهرات صدا می کرده، اینها نه. یه انسانی که صاحب ثروت زیاد هست، وقتی میاد بیرون، اون ثروت علی رغم اینکه دیده نمیشد همراهشه. یعنی مردم به او نگاه میکنن به چشم کسی که در واقع این زینت ها رو دارد، یعنی دنبالش. میدونن که اگه این پیادم داره میره، میدونن 5 تا اتومبیل داره. اگر هم که تو پیاده رو داره میره، میدونن که مثلا خونش توی نیاورونه. اگر هم که از در خونش رد میشن تو خونش رو نمیبینن، میدونن که توی خونش چه همه زینت و نمیدونم چه و فلان اینها هست. اینا رو مردم میدونن، یعنی میدانن که نتیجه ثروت که امروز مثلا بگوین فلان شخص 1,000,000,000,000 تومان به سیستم بانکی بدهکار است و نمیره بده، پس این پولا رو چه کارش کرده؟ اینو زینتشه. پس وقتی که قرآن میگوید خرج علی قومهی، بر قومش خارج شد، ظاهر شد، اومد بیرون با تمام زینتش، یعنی مردم میدانستن که این چقدر ثروت داره. خب قال الذين يريدون الحیات الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون.
اونهایی که طالب حیات دنیا بودن یه آرزو کردن، گفتن ای کاش که اون چیزهایی که به قارون داده شده به ما میداد، به ما داده میشد. و این یک آرزوی درونی است. ببینید خدا تحلیل میکنه روان انسانها رو، ذهنشون رو میخونه. یک آرزوی است برای همه کسانی که یک کسی رو از ثروت بالاتر از خودشون میبینن. فکر نکنید که مثلا اون که 2000 میلیارد تومان داره فرزند، وقتی نگاه میکنه به اون که 2001 میلیارد تومان داره، 1 میلیارد اضافه داره، میگه کاش اونم مال من بود، اونم من داشتم. این یه آرزوست، همه دارن که وقتی ثروت را میبینن میگن کاش مال من بود. الان ببینید خیلی طبیعیه، من خودم که اینطوریم. مثلا وقتی با این ماشینم رانندگی میکنم میبینم که این ماشین خیلی مدل بالاتری جلو من داره میره، یا از پرلوی من میاد، یا اگه اونم مال من بود یا اونو داشتم بهتر از این بود. قرآن این رو میگه که این در درون هر انسانی غلیان میکنه، وقتی ثروت بالاتر رو میبینه میگه کاش مال من بود. خب حالا جواب میده، انه لذو حظ عظیم، قارون با این ثروتش خیلی کیف میکنه، خیلی کیف میکنه، خوش به حالش. و قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن و عمل صالحا. اون کسی که صاحب علم است، یعنی دانش و خرد دارد و میداند که آیا این ثروت رهایی بخشه یا نه، خطاب به این کسانی که این آرزو رو دارند، یعنی اون هم به زبان تکوین میگوید که وای به حالتون، وای به حال شما، شما مگر نمیدانید که ثواب و اجری را که خدا بدهد بهترین چیز است برای اون کسی که ایمان آورده و عمل صالح کرده. پاداش و ثواب ایمان و عمل صالحش رو از خدا بگیره بهترین چیزه. چطور آرزوی ثروت قارون رو کردید؟ وقت تمام این دعوا رو ببینید تو دنیا سر همینه، سر ثروت قارونه. ولا یلقاها الا الصابرون، و به اون نتیجه عمل صالح و ایمان نمیرسند، یعنی به اون ثواب و پاداش خدا نمیرسند و اون رو دریافتش نمی کنند مگر کسانی که صابرند. تو این راه پایداری میخواد، صابر نه اینکه بزنه تو سرش صداش در نیادا، یعنی این که راه رو که اتخاذ و انتخاب کرده و تا نصفش هم رفته، نصف بیشترش هم رفته، نصف کمترش هم رفته، رها نکنه، نگه به دردم نخورد. این میشه صابرون. اون صابرون اون نتیجه رو حتما دریافت میکنن. فخسفنا بهی و بداره الارض، ما هم خود قارون رو و هم خانش رو با خاک یکسان کرد. یعنی ممکنه خانش خراب نشده باشه، ولی سرانجام قارون میمیره و وقتی مرد اون ثروتی را که اندوخته است دیگه به دردش نمیخوره. شما نمیدونم اخبار رو چقدر تعقیب میکنی، چه سه کشور، تونس، مصر و لیبی مخالفان، یعنی اون تونس و مصر که خب آمدن بر حکومت به اصطلاح سلطه پیدا کردن، زمام اون رو به دست گرفتن، قذافی هم دوپاره شده کشور، یه مجلس وطنی موقت در بنغازی تشکیل دادن که اروپایی‌ها آمریکایی دارن از اون حمایت میکنن، ولی بیشتر اروپایی‌ها از اون حمایت میکنن. حتی دیروز هم اون رئیسشون با سارکوزی نم دیروز یا پریروز ملاقات داشته، مذاکره کردن. اینها آمدن و از سیستم بانکی سوئیس درخواست کردن که اموال این آدم‌ها مثل بن علی، حسنی مبارک و از نابشون و مخصوصا زن بن علی که بسیار ثروت زیادی رو در اونجا اندوخته
و میگن حتی هواپیماهای شرکت هواپیمایی تونس مال اون خانومه. گفتن اینا رو ثروت‌هاشون رو برگردونید به بانک‌های این کشورها، اینا سرمایه‌های ملی است. میدونید چی جواب دادن؟ گفتن اگه ما این کار رو بکنیم اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای ما سلب می شود و ما نمیتونیم این پولا رو برگردونیم، اینا همینجا هست. خب اینه که هم خانش رو با خاک یکسان کردیم هم ثروتش رو. قرآن رو بفهمیم، واقعا اعجاز قرآن، ببینی چی اتفاق میفته. میگه این در نظام عالمه، هر چه بیندوزد به دردش نمیخوره، به درد هیچ کس نمیخوره. اینا کشورهای متمدن پیشرفتن ها که ما پولامون از مسلمان میترسیم. حسنی مبارک مسلمان از مسلمان میترسه، مثلا حتی از عربستان سعودی دیگه، مکه که ولا جدال ولا فسوق، اونجا که دیگه چیزی نیست، پولاتون برای مکه بگذاری، توی اون بانک ها میزن و این بلا سرش میاد. اینا قارونه. یعنی نمیخواد قرآن یه اسم رو مطرح بکنه به اسم قارون. قارون یک نماده، نماد ثروتمندانی که سرانجام بهره از ثروتشون نمیبرن، ولی وقتی مردم نگاهشون بکنن میگن کاش ما این پول رو داشتیم، کاش مال ما بود، کاش ما مثل اینا بودیم. فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله. این آقای قارون وقتی نوبت خسف و با خاک یکسان کردنش فرا رسید، هیچ گروهی نبود که او رو کمک بکنه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. من واقعا روزی هزار بار ایمان میارم که حتی یک نقطه این قرآن کار پیامبر رو نیست. کلام کلام خداست فقط و فقط. و ما کان من المنتصرین، خودش هم نمیتونست اقدام بکنه، خودش نمیتونست بیاد و طلب نصرت بکنه و انتقام بگیره. و اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. همان هایی که دیروز تمنا می کردند که ای کاش جای قارون بودن، امروز به خود آمدند و گفتند نه چنین است، این خداوند است که می گشاید روزی را برای هر که بخواهد از بندگانش و تنگ می کند، دست اونه. لولا ان من الله علینا لخسف بنا وی که انه لا یفلح الکافرون. اگر خدا می خواست ما را هم با خاک یکسان می کرد. شگفتا و شگفتا که کافران هرگز رستگار نمی شن. خب من سریع بخونم برای اینکه اینم مربوطه، اینا که از عین القضات من انتخاب میکنم مربوطه به بحثمون هست. این یه نامه هست که سه قسمت شده و هر قسمتش با آیاتی که میاد تناسب داره. برادر اعز را بقا باد و سعادت در رضای ایزدی. چند روز است تا در شرح صفات ازل چیزی می نویسم. اون چیزی که ازش بحث کردم اول که ما باید اون صفات رو کسب بکنیم و نیازمند اخلاقیم و هنوز آنچه مهمتر است تمام ننوشتم. بدان ای دوست عزیز که چشم را صورتی هست، این، و حقیقتی هست، یه حقیقت هم داره. صورتش این مرکب است که میبینی، این پلک و موجه و عرض کنم شبکیه و عنبیه و مردمک و این چیزایی که دکترها بهتر بلدند و من حالا بخشش رو گفتم، این ترکیب از این هاست، مرکب. خب مشتمل بر حدقه و اجفان، حدقه چشم و پلک و موجه، اجفان که میگوید اجفان جمع جفن یعنی موجه.
و حقیقتش قوت ابصار است. حقیقت این چشم دیدنشه. اگر این دیدن درش نباشه به درد نمیخوره. و خاصیت چشم این معناست. و چون صورت چشم بود و ابصار نبود، از آنجا که حقیقت است چشم نیست. پس حقیقت چون ابصار بود، اگر اونو نداشته باشه دیگه چشم نیست. وقتی میگویم چشم، یعنی یک عنصری که بتواند ببیند، اون حقیقتشه. اگر این حقیقت توش نباشه دیگه اسمش اون نیست. و اگر مقصود چشم از انگشت یا از عضوی دیگر حاصل شود، صورت چشم را وجود و عدم یکی بود. نار خوب دقت بکنید، خیلی دقیق داره تحلیل میکنه. و اگر در صورت چشم این معنا بسته نبودی، همچون عضوی دیگر بودی. حالا این چشم رو میخواد بزرگش کنه، بگه حقیقت خود این آدم چیه، که اگر اون حقیقت رو نداشته باشد با سایر موجودات دیگر یکیست، با سنگ و کلوخ و کثافت و نجاست و اینو یکیه. اون حقیقت اگه توش نباشه یکیست. حالا از اینجا شروع کردم. و اگر در اعضای آدمی مقاصد او بسته نبودی، وجود و عدم اعضا به اضافت و آدمی یکی بودی. اضافت اینجا یعنی نسبت، یعنی هر عضوی رو نسبت به کل وجود انسان بدید، بعد اینکه اگر اون کارایی رو نداشته باشه این عضو عضو نیست. و اگر مقصود حاصل شود، وجود و عدم صورت چشم یکسان بود. حالا مقصود حاصل شد، شما میخواستید یه جایی رو ببینید، دیدید، حالا دیگه این چشم در دیدن اون یک عنصر کارشو انجام داده. و در حق باری تعالی معنای چشم بود، و اگر صورت چشم نبودی هیچ زیان ندارد، لا بلکه صورت چشم دلالت بر حدوث می کند و آن در حق باری تعالی محال بود، چه همه جسمی حادث بود. یعنی این چشم حادث ها رو می بینه. پس با این چشم نمیشه وجود حق تعالی رو ببینی، مگر اینکه بگیم وجودش حادثه، یعنی به وجود میاد، پدید میاد. ولی چون وجود حق تعالی قدیم است، باید با یک بصیرت قدیمی که از جنس و ذات خود اون وجود باشه، اون وجود دیده بشود. پس چون حدوث در وجود باری تعالی غیر ممکن است، با این چشم دیدن باری تعالی هم غیر ممکن است. چه همه جسمی حادث بود و قدیم هرگز حادث نتواند بود. پس هرچه دلیل حدثان بود، آن چیز در حق قدیم محال الوجود است. حدثان هم به شب و روز گفتن و هم به تولد و وفات. یعنی اینها دو حادثن، اینا همشون حادثن، می آیند و می روند. و ظاهر صورت آدمی جسم است و اجسام همه حادث بود. پس در حق قدیم محال بود لعمری حقیقت چشم او را اثبات توانت کرد که آن حقیقت دلیل کمال بود نه دلیل نقصان. پس اگر ما حقیقت چشم را که بصیرت است دریابیم، با اون حقیقت چشم میتوانیم خدا را ببینیم، با اون حقیقتش که بصیرت، و اون باید به کمال برسه. و همچنین سمع را صورتی هست و حقیقتی هست، صورتش جسمانی است و این در حق خدای محال بود و حقیقتش نوع ادراک است و اثبات این در حق قدیم واجب است که هیچ موجودی از علم او بیرون نیست و هیچ مدرکی از ادراک او برون نیست، زیرا که علم او به همه موجودات پیش از وجود ایشان محیط بوده است. نادی خوب میفهمید. و همچنین کلام را صورتی هست و حقیقتی هست، یعنی همه چیزها رو صورت و حقیقت بهش میده، بنابراین همین کلام خدا هم که با این صورت نوشته می شود یک حقیقت درش نهفته است. اون حقیقت رو باید دریافت. وقتی می گوید که یبسطو و یقدر و یا یبسطو و یقبض و یا یقبض و یبسط، هرچه اینا رو بگه، لمن یشا، در این کلام یه حقیقت نهفته است که باید حقیقت رزق را دریافت، حقیقت گستردگی را دریافت، حقیقت تنگنایی را دریافت. اون حقیقت را باید فهمید از این کلام. پس از ظاهر باید رفت به باطن. خب صورتش در حق قدیم اثبات نتوان کرد، اما حقیقتش خود او را ثابت است. و صورت کلام چیزی است مرکب از اصوات و حروف که آن را وجودی ثابت نیست و در حق قدیم هرچه آن را ثباتی نباشد اثبات نتوان کرد که زوال چیزها که زائل گشت سببی مزیل باید، همچنان که حدوث چیزها را سببی محدث باید. یعنی اگر یک کلام آمد و پاک شد از بین رفت، یه سببی باعث شده که این کلام از بین بره. پس کلام خدا این رو میخواد ثابت بکنه، چون برآمده از یک حقیقت ثابت است و اون حقیقت پیوسته قدیم است، این کلام همیشه ثابته. این کلام حقیقتش همیشه ثابته. بنابراین شما میتوانید این کلام خدا رو به زبان عربی بخونید و به فارسی برای شما بگید، درسته؟ پس سبب زبان فارسی بودن موجب ازاله صورت عربی کلام شد، یعنی صورت عربی کلام پاک شد، تبدیل شد به فارسی، ولی حقیقت کلام که اون درش هست، درش نهفته است، اون ثابته. یعنی من میتوانم با جابجایی مفاهیم از یک لغت به لغت دیگر اون حقیقت رو باش منتقل بکنم. خود همین نشان میدهد که حقیقت کلام چیزی غیر از ظاهر کلام است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.